أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. بحث در زكاة در مال مملوك بود. سه جهت از بحث گذشت. جهت چهارم این است که خب حالا زکات بر عبد نیست، حالا یا در خصوص نقدین یا در همه اموال زکوی، در بحث گذشته جهت گذشته بحث شد. در این جهت چهارم بحث در این است، خب در مواردی که مال در اختیار عبد است و مال عبد است و زکات برش نیست، آیا بر سیدش هم زکات نیست یا بر سید زکات هست؟ اگر شرایط زکات تمام شود در اون مال، این جهت چهارم از بحث است. اگر فرض شود که این مال مستقلا مال عبد است و سید هیچ تسلطی سلطنتی بر این مال ندارد، مانند مورد روایت اسحاق ابن عمام، در اونجا قول به وجوب زکات بر سید بعید است از باب سالب به انتفاع موضوع است، چون مالک نیست این مورد را، نه ملکیت ابتدایی نه ملکیت طولی، نمیتواند این مال را از دست او بگیرد و برای خود برداره. در اونجا بحثی نیست، ولی بحث در اونجاییست که یا قائل بشیم عبد اصلا مالک نیست در سایر موارد غیر از اون مورد روایت، و هرچه عبد و ما فی یدهی ملکن به مولاه که من مشهور قدما این رو قائل بودن، مشهور نسبت داده شده به مشهور، مالکیت عبد را انکار میکنن. یا اگر قائل بشیم به اینکه عبد هم مالک است ولی مالکیت بالاتری و مالکیت عبد طولی است، در طول مولاست، مالکیت اصلی و بالاتر مال مولاست و لحاظا هر وقت میتواند مال را از عبد بگیرد و مانند بقیه اموال خودش، مانند رقبه خود عبد، ملک اوست، اموال عبد هم ملک اوست، در یک مالکیت و ملکیت بالاتر. اگر این را قائل شدیم که گفتیم از ادله شاید این استفاده می شود که عبد هم مالک است ولی ملکیت طولی، نه ملکیت مستقل، ملکیت غیر مستقل نسبت به مولا، و الا العبد و ما فی یده ملک لمولا. خب در این فرض که مولا هم مالک است، یا عبد اصلا مالک نیست، یا اگرم مالک است یک ملکیت طولیه در مقهور مولیت ملکیت مولا دارد، که ظاهر هم همین است که حالا به مشهور نسبت دادن اصلا عبد مالک نیست، ولی قبلا در اون جهت اولای از بحث گفته شد که عبد میتواند مالک باشد ولی مالکیت مقهوره طولیه. طبق این مبنا که مبنای مشهور است، نفی مالکیت سید و نفی مالکیت عبد مشهور است، آیا بر سید زکات هست چون اینجا سید مالک است، یا عبد اصلا مالک نیست سید تنها مالک است و این فقط در اختیار عبد است، عبد اجازه داد به سید بود مثلا تصرف کند برای خودش در این مال، ولی مالکیت سید محفوظ است یا مالکیت طولی دارد عبد، باز در سیدش هم مالک است. آیا اینجا زکات بر سید هست در این فصل یا نیست. در اینجا دو قول هست و دو وجه هست، بلکه دو قول هست. برخی از بزرگان مرحوم آقای خویی در تقریرات ایشون این بحث رو مطرح کردن و مصرن گفتن طبق این طبق قول مشهور که بگوییم عبد مالک نیست و سیدش مالک است، این رایش رو متعرض شده است، اون مالکیت طولی رو متعرض نشده است. ولی که اگر کسی قائل به مالکیت عالیه طولی شد برای عبد، برای سید، و اینکه مالکیت عبد مالکیت مقهور است و طولی است و این دوتا با هم منافات ندارن، باز استدلالشون اینجا هم تمام میشه. شون میفرماد برای اینکه دو قول است در این مسئله، و ولی صحیح آن است که زکات بر سید هست. اگر قائل به مالکیت سید شدیم، قول مشهور منصوب به مشهور تمام شد، سید مالک این اموالی است که به دست عبد است، مقتضای عمومات زکات است بر سید، زیرا مالی یملکه سید. خب مثل بقیه اموال، اگر شرایط تعلق زکات در این مال محقق شد، نصاب رو مالک بود، حول مثلا در اونجا که حول در شرط هست بر نصاب گذشت، تمکن از تصرف هم که دارد سید در عبدش و اموال عبدش در اختیار اوست، مملوک اوست. بنابراین اطلاقات ادله زکات، عمومات زکات در جایی که شرایط تعلق زکات شکل بگیرد، حاکم از محکم است و مقتضی وجوب زکات است بر سید. لذا باید زکات بدهد و آنچه که دلالت کرد از روایات بر اینکه دلالت میکند بر نفی زکات از عبد، نفی میکند زکات را از ملک عبد، نه از ملک سید. بنابراین طبق این قول به مالکیت سید، زکات در اینجا بر سید ثابت میشه و وجهی ندارد که ما نفی کنیم زکات فرض. این فرمایش ایشون. طبق این فرمایش ما اگر قائل شدیم به ملکیت سید، ملکیت مولای عبد، چه نفی کنیم مالکیت عبد را، چه اون مالکیت طولی را هم برای عبد تصویر کنیم، ولی سید را هم مالک بدانیم مثل بقیه اموال، مثل مالکیت خود رقبه عبد، بگیم همین مالکیت هم بر اموال عبد هست، باز هم نتیجه همین خواهد شد که باز که قائل به وجوب زکات بر سید میشه، چون مالکیت محفوظه. سایر شرایط اگر جمع شد، عمومات فی اموالهم خزم اموالهم صدقتا شامل اینم میشه، پس واجب میشه زکات بر سید در تمام مواردی که مال در دست عبد است و مالک مستقل نیست عبد. چه مالکیت طولی را داشته باشد عبد که یک مالکیت مقهوره است، محکومه است نسبت به مالکیت سید، چه نداشته باشد. ولی واقع اینه که ما اگر قائل به مالکیت سید شدیم، ولو مالکیت عبد را هم به طور طولی قبول کردیم، مالکیت مقهوره عبد را قبول کردیم، اثبات وجوب زکات بر سید مشکل است. به این معنا که روایات نفی زکات از مال مملوک دلالت میکند برای اینکه بر سید هم مال زکات نیست. حتی اگر یک مالکیت طولی بالاتری هم سید داشته باشد برای این مال، یا اصلا کل این مال مال سید باشد، این که ایشان فرمودن برای اینکه روایات نفی زکات از مال مملوک نفی میکند زکات رو از مال مملوک، مالی که مال مملوک است مال سید نیست، نظر به نفی زکات از سید ندارد. اگر مقصود این است که این روایات ناظر به یک مالی است که در اختیار عبد هست و این مال ملک مستقل عبد است و سید نمیتواند در اون مال تصرف کند. اصلا این در روایت اسحاق بن عمار معقول است چون موردش این چنین بود، ولی در روایت دیگر معقول است. روایت عبدالله بن سنان ابن سنان، دو تا روایتی که ازش نقل شد، حمل اونها بر اینکه نظر به این چنین مورد نادری است که مال در اختیار عبد باشد مستقلا در مقابل مثلا عفو و تحلیل و تحلیل مولا از ظلمی که به اون کرده، از جنایتی که بر اون وارد کرده، از زدن چیزی که عقوبت دارد یا مثلا در دیگران قصاص دارد، اونو میخواسته عفو کند. اونجا ملکیت عبد مستقل است دیگه، نمیتونه مال رو پس بگیره. حمل اون روایات دیگر بر این فرض، این شبیه به حمل بر فرد نادر است یا هر فرد غیر معهود است. ظاهر روایت ابن سنان که میگه مال عبد، همین اموالی است که در اختیار عبد قرار میگیره، به کار خودش یا مولاش بهش میده و در همه اینا مولا یا مالک فقط و عبد مالک نیست اصلا، یا اگر هم مالک عبد ملکیت طولی دارد. همین جا داره میگه لیس علی مال مملوک زکات. خب حمل این روایت بر اون فرضی که فقط در روایت اسحاق بن عمار آمده باشد، این واقعا خلاف ظاهر است. اگر مقصود این است، این خلاف ظاهر. اگر مقصود این است که نه، همین مواردی که بحث هست میان مشهور میگن اصلا عبد مالک نیست، فقط مولا مالک است، ایشون و بعضی دیگران میگن نه، عبد مالک است، به عمومات اسباب تملک مثلا تمسک کردیم، یا عبد مالک است، اینا نفی مالکیت عبد رو نمی کند، بلکه میگن عبد مالک است، مال العبد. ولی این روایات فقط نفی میکند مالکیت را از عبد، که اگر این مالکیت برای سید هم به دلیلی ثابت شد، یا اصلا اینجا گفتیم عبد مالک نیست، فقط سید مالک است، و اگر هم عبد هم مالک است، اضافه مالکیت به عبد هم صحیح است، سیدش هم مالک است. به عمومات ادله مالکیت عبید و اما که هم رقبه عبد مالک است، مملوک اوست، هم اموال دیگه به تبع اون. طبق روایتی که میگفت روایت محمد بن قیس بود، العبد و ماله لأهله، قاعده المال و العبد و فی یده ملک مولا معروف مشهور، شاید قاعده عقلایی هم باشه که مالکیتی بالاخره برای مولا اینجا هست. خب بگیم این روایات از حیث مالکیت عبد داره نفی میکنه وجوب زکات را، ولی از حیث مالکیت مولا ساکته. پس در مالکیت مولا رجوع میکنیم به عمومات، میگیم هر وقت بر مولا شرایط دیگه جمع شد، مالکیت که هست، زکات برش واجب میشه. اگه این مقصود ایشون باشه، این هم خلاف ظاهر است. این معنا که روایاتی که خلاف اطلاق مقامی است، این روایتی که میگه لیس فی مال المملوک زکاتون ولو کان الف الف درهم، این اگر میخواست فقط این زکات رو از طرف عبد نفی کند، ولی در این مال زکات هست مثل بقیه زکات های دیگه، ولی بر سیدش هست، بر مولاش هست، چون اون مالک بالاتره، مالک مستقل در حقیقت نسبت به مالکیت عبد، مالکیت سید مستقل نسبت به مالکیت، میتونه این الف الف رو ازش بگیره. اگه برای اون زکات بود میبازدی ذکر میکرد، چون سوال از مال مملوک شده، جواب از این مال آمده که این مال درش زکات هست یا نه. بیان این که فقط از ناحیه عبد و بر عبد نیست، ولی بر سید اگر بود این قسمت رو نگوید امام، ساکت بشه، این خیلی خلاف ظاهره. اینجا یک اطلاق مقامی قوی تر از اطلاق لفظی، دلالت مقامی قوی تر از دلالت لفظی درست میشه که دلالت اطلاقی لفظی درست بشه که اینجا بر سیدش هم نیست و الا باز میفرمود امام که بر عبد نیست ولی سید باید زکات این مال رو بدهد، این درهم را عبد زکات نمیدهد ولی سیدش باید زکاتش رو بده. خب اینکه گفته لیس فی مال المملوک ولو کان الف درهم زکات، بله عموم یعنی چی؟ اولا نکره در زیاق نفع عموم نیست، بعدم بحث سید است، بحث عموم و چیز که نیست. ایشون میفرماید در این که این نفی زکات کرده است بر عبد، اما نفی زکات نکرده است بر سید. اگر سید مالک باشد و این تنها امانت است در عبد و عبد مالک نیست، اگر مالک از مالکیت ضعیفه طولی است، عمومات زکات سید را میگیرد. اینا فقط نفی زکات کرده است، چه به عموم چه به اطلاق، از عبد نه از سید. میفرماید ناظر به سید نیست این روایات، ناظر به عبد. نه ظاهرش اینه که نیست، یعنی بر عبد نیست، نه بر عبد نیست، نیست اینجوری. خوب داره سوال میکنه از مخصوصا با زیدش، ولو احتاجه لم یعطی من از زکات شیئا، میخواد بگه یعنی بر مملوک زکات نیست. لیس فی مال المملوک شیئون ولو کان الف الف درهم ولو احتاجه، یعنی کی احتاجه؟ مملوک. لم یعطی من از زکات شیئا، پس ناظر به، شو میگه این روایت ولو به قرینه زیدش ناظر به زکات بر مملوکه، میگه این مملوک بهش زکات داده نمیشه، بر خودش هم زکات نیست، حتی اگر الف الف درهم باشه مالش. مخصوصا با ما بنابراین فرماید این روایت نفی نمی کند زکات بر مالک را، اگر مالک، اگر سید مالک باشد. پس کسانی که قائل به مالکیت سیدن که مشهور این چنینن و منصوب به مشهور است که مالک سید است نه عبد، باستی قائل به زکات بشن برن. خب این واقعا خلاف ظاهره، یعنی خلاف اطلاق مقام است. لیس فی مال المملوک شیئون ولو کان الف الف درهم، این درست است به قرینه زید ولو احتاجه، نظر به مملوک داره، اونجا هم چون اضافه کرده مال به مملوک که انه نظر به خود مملوک داره که عبد است، بر او چیزی نیست. ولی اطلاق مقامیش و ظهور مقامیش نباید انکار کرد که اگر در این مال زکات بود بر سید، میباید امام بیان میفرمود این مال بر عبد زکات نیست ولی بر سیدش زکات است، چون مال سیده. اینجا این دلالت نمیشه انکار کرد، این در این روایات. و روایت دیگر عبدالله ابن سنان، اگر اون را ما اون استظهار مشهور را ازش کردیم که در بحث جهت اولا از بحث شد، مشهور اون روایت را دلیلی گرفته بودن بر مدعای خودشون که عبد مالک نیست و سید مالک است، صحیحه دیگر ابن سنان بود، اولین در جهت اولا بحث شد. ان ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له مملوك في يده مال عليه زكاه قال لا قلت فعلى قال قلت فعلى سيده. ببینید انقدر مهمه که خودش میگه خب بر این نیست بس بر اون هست. گفتیم اونجا اطلاق ظهور مقامی درست میشه، اطلاق مقامی درست میشه، درسته. خود سائلم تا نفی شد زکات از عبد خب بر سیدش هست، قال لا لانه لم يصل الى السيد وليس هو للمملوك. این ره مشهور دلیلی گرفتن بر مبنای خودشون که اموالی که عبد تحصیل میکنه و مال اوس عرفن، این مال اون نیست، شرعا مال سیدشه، ليس للمملوك، مالکیت عبد رو نفی میکنه. این روایت اگر اون ما فی یده را مملوکن فی یده، مال را هم کردیم بر اون مالی که مثلا سید داده دست عبد که باش تجارت کنه، او خارج از این بحثه که همین احتمال هم دادیم اونجا، گفتم روایت مجمله یا مثلا ظهور در این مطلب داره، ایشون هم حمله بر همین کرده. ولی اگر این روایت را همونجوری که مشهور فهمیدن بفهمیم، یعنی بگیم فیدهی مالون، یعنی مالی که خودش تحصیل کرده یا سیدش بهش داده یا در دست اوست، در اختیار اوست دیگه، سید باش کار نداره، همون اموالی که عرفان میگن مال عبیده، مال ممالیکه. اینجا سوال میپرسه چون اگر این نبود که بچ امانت محض بود، مثل که به آدم حری بده باش کار کنه، اونجا که دیگه جایی سوال نداشت که بر اون زکات هست یا نه. این که سوال کرده از مملوک، ما فیده مالون مملوکون فیده مالون، همین هم اموالی که در اختیار ممالک قرار میگیره و برای خودشونه در حقیقت، علیه زکاتون، اینجا جایی توهم زکات بر این هاست، بر این مملوکه. قال لا، بعد میپرسه بر سیدش، یا بازم لا تعلیل کرده، لأنه لم یسر الى السید و لیس هو للمملوک. که این میشه کبرای کلی، همه حرف مشهور و این قول دوم رو که در این مسئله ماست ثابت میکنه که بر مالک نیست، چون لم یصل الیه، چون بالاخره در اختیار اون گذشته و او داره درش تصرف میکنه، او داره ازش استفاده میکنه، این دراهم را مال اوست، گرچه مال سیده واقعا، این مالکیت او یه مالکیت مثلا مقبوره ایست یا اصلا مالکیت نیست، مالکیت مجازی است و خودش رقبش هم مملوک مولاشه، تا چه برسه مالی که در اختیارشه دیگه، مال خودش که از رقبش مهمتر نیست. خب لیس للمملوک، چون مملوک مثلا مالک نیست یا ملک مستقل نداره، ملک مستقل مال مولاست. لیس علل فلیس علل مملوک عبد زکات، از این جهت لیس علی مولاه زکاتون، بر مولا هم زکات نیست، لانه لم یصل الی السید. از این استفاده میشه که خود همین مقدار بودن مال در اختیار عبد، که عبد از این تصرف کنه درش و عبد اختیارش داشته باشه، عبد مالکیت مقهوره غیر مستقله داشته باشه، همین مقدار کافی است که دیگه زکات، مخصوصا اگر گفتیم اینا مخصوص به زکات نقدینه، نه همه انواع اموال زکات، همین کافی است برای اینکه این مال نه بر عبد زکات باشه، چون مالک مستقل نیست، مالک اصلی نیست، مالک اصلی سید، نه بر سید زکات باشه، چون لم یصل الیده، در دستش نیست، لیس تحت یده، گذشته در اختیار عبد داره ازش استفاده میکنه. این مقدار سبب شده که شارع نفی کنه زکات را در حقیقت، هم از عبد هم از سید، از عبد به جهت اینکه مالک نیست، این مال ملکیت مستقله، یا اصلا مالک نیست یا ملکیت مستقلی نداره در مقابل سید، سیدش مالک مستقلشه، هم بر خودش هم بر مالش، و بر سید هم زکات نیست، چون این مقدار از به اصطلاح این مقدار از دور بودن مال از دست سید و در اختیار عبد بودن و اینکه عبد ازش درش تصرف کنه، این مقدار کافی شده که شارع از سید هم زکات رو برداره، چون دیگه این گذشته در اختیار عبدش و برای عبدش داده، دادنایی که منافات با مالکیت هم نداره، ولی بالاخره برای عبدی داده، برای انسان داده. این مقدار سبب شده که همین تفضلی که کرده اینه به عبد داده، کسی میتونه ازش بگیره، مالک مستقل خودشه، سبب شده که زکات از سید هم نفع بشه. روایت ابن سنان دوم خیلی روشنه مطلب مشکی این قول دوم رو درست میکنه که با اینکه سید مالکه، ولی چون در اختیار عبده، اینجا لیس علی سید زکات، بنابراین قول دیگر درست میشه. ما اگر قائل شدیم به اینکه عبد سید مالکه، مالک مستقل سیده و عبد یا مالکیتی نداره اصلا، یا اگرم داشته باشه یه مالکیت طولی مقهور است برای مال به مال نسبت به مالکیت سیه، که این رو ما اختیار کردیم، مالکیت مستقل عبد رو کسی اختیار نکرد، مگر در مورد اون صحیحه معتبره اسحاق عمار که این مورد خاصه. این روایت نفی زکات از مال مملوک که نمیشه حمله بر اون مورد کنیم، حمله برای این هم ناظر به همین موارد اموالی که در دست عبیده، از الف درهمی که مولا میده به عبیده عبدش که خودشون تحصیل میکنن، که اینا قطعا ملکیت مستقل نداره عبد در اینا، و سید میتونه اینو از عبد بگیره، سید مستقل ملکیت مستقلی داره، و اگر عبدم مالکه که گفتیم مالکه، یه مالکیت مقهوره طولیه ایست، غیر مستقله ایست. خیلی خوب، اینا رو داره این 3-4 تا روایت میگه لیس علی المملوک زکاتون، و این اطلاق مقامی در اونها پیدا میشه در روایت دو روایت دیگر عبدالله بن سنا که بر سیدش هم نیست، این روایت عبدالله بن سنا دیگر هم اگر قبول کردیم که این دیگه صریحه، میگه لیسه، نه بر سید زکات است نه بر عبد زکات است. او به جهت اینکه مالک نیست به ملکیت مستقل، اینم به جهت اینکه لیسه تحت یده، تحت ید او قرار داده، در اختیار او قرار داده، نتیجتا بر هیچ شکل زکات نیست در حقیقت. بله او که بحث درش نیست، بحث در مالی است که در اختیار عبد امانت بده دست عبد، اونیست که امانت داده دست دیگه، او که خارجه دیگه. مالی رو که در اختیار عبد مخصوص مقرر داده، این که امانتا داده گفته میشه که به حر امانت میده میگه برو فلان کار کن در این مخصوص. اونی که در ملک عبده خیلی خوب، چون ملک عبده خیلی خوب، چون در ملک عبده دیگه در اختیار او باشه، اون داده امانت دست مولا، بازم مشغول همین روایات. بنابراین خیلی خوب، این روایاتی که آمده در همین فرض آمده، ما که روایات نمیتونیم بر فرض یه فرضی بکنیم که تو ذهن من و شماست ولی خارجاً نیست. این روایت لیس فی مال المملوک زکاتون ولو کان الف از ناظر به همین موارد خارجی است. ما اگر در همین موارد خارجی چه بگیم مالک هست اب، چه بگیم مالک نیست و فقط سید مالکه، بالاخره این روایت ناظر به همین است، همینجا داره نفی میکنه زکات رو، چون داره نفی میکنه زکات رو از مال. خب ظاهر اطلاق صریح لفظیش اینه که بر عبد نیست، مقتضای مطلول مقامیش هم اینه که بر سیدش هم نیست، ولی باز میگفت ناظر به همین موارده، ولی یه فروض خیالی که روایت رو نمیشه حمل کرد. این موارد داره میگه لیس فی این مال زکاتون، داره میگه لیس فی در این مال زکاتون، یعنی نه بر عبد نه بر سید، ولی میگفت یجب فی زکات ولی کن به علا سیده. این اطلاق مقامی رو نمیشه انکار کرد، ولی ظهور این روایت اینه که در همین موارد که بحث هست آیا عبد مالکه یا فقط سید مالکه، عبد مالکیت غیر مستقل طولی و مقهور داره یا نداره، چه بگیم داره چه بگیم چه نگیم داره، چه بگیم داره که صحیح هم همینه، چه بگیم نداره که مشهور گفتن نداره، مالکیت فقط مال سیده، همین موارد رو این روایت داره میگه لیس فیه زکاتو. ولی این روایت مورد پیدا نمیکنه، مگر همون مورد کسی که پولی به عبدش بده در مقابل حل الدین، اون که مورد نداره که. بله خیلی خب، پس مقصود ملکیت مستقل است، یعنی مولا دیگه نمیتونه مال از این بگیره، قطعاً اینجوری نیست، قطعاً اینجوری نیست، چون مولا همه اموال عبد رو میتونه ازش بگیره. اینا میگه کسی فتوا نمیده، یعنی آقای خویی نظر داره که اگر عبد مال رو تحصیل کرد یا سید بشه مالی داد دیگه نمیتونه ازش بگیره، قطعاً اینجوری نیست، قطعاً میتونه اون مال بگیره، چون سید مالک عبد، رقبه عبد و بعدم اون روایت معتبره ابن قیس تصریح کرد که العبد و ماله لأهله، العبد و ماله بیده ما بیدهی لمولاه، اینجوری که اینه که نمیخواد کسی انکار کنه مالکیت عبد را مولا را به این معنی که بتونه مالی را از عبد بگیره، اینه که نمیشه کسی انکار کنه. پس بنابراین این روایات همین رو داره، همین فروض خارجی رو داره میگه و میگه در این فروض خارجی ما زکات نیست. اگر در این فروض خارجی کسی قائل شد به اینکه مال مولا مالکه، حالا یا عبد مالکه به مالکیت طولی یا عبد اصلا مالک نیست، چون ناظر به همین موارده از این روایات رو استفاده کرد که پس این زکات در اینجا نیست، نه بر عبد نه بر مولا، و روایات ابن سنان دیگر تصریح در این داره. و بنابراین چرا اگر بگیم مولا مالک نیست اصلا، فقط عبد مالکه، مولا مالک نیست و نمیتونم این مال رو از این عبد بگیره، اینجوری هم بگیم اونجا بعد همون مال مستقله اونجا دیگه، ولی این کسی که نمیشه قائل بشه اینجا قطعا مولا میتونه این رو از این عبد بگیره. بالاخره مقصود ما اینه که ما از این روایات همین موارد عرفی را که در اختیار عبد اموال میفهمیم لیس فی زکاتو، نه بر عبد نه بر سید. پس ما چه قائل بشیم که سید مالکه، چه قائل بشیم سید مالک نیست، این مدلول روایات رو نمیتونیم نفی کنیم. و این لازمش اینه که اگر ما قائل به مالکیت سیدم شدیم، باز در این موارد زکات بر سید نیست به جهت دلالت این روایات. پس اون مبنا سبب نمیشه که اگر ما قائل شدیم به اینکه سیدم مالکه و عبد حالا یا اصلا مالک نیست یا مالک طولیه در این موارد، اونجوری که مشهور گفتن اصلا مالک نیست، اگه این اختیار کردیم باز بگیم دیگه اینجا زکات بر سیده. خب روایات رو چیکار کنیم؟ این روایات ناظر به همین موارده و در همین موارد آمده نفی کرده. از درست که قائل بشیم به اینکه بر سید هم نیست، چه مالک باشد چه مالک نباشد سید، در همین موارد متعارف عرفی که مال در دست عبده، چه قائل به مالکیت سید بشیم و نفی کنیم مالکیت عبد را که مشهور این کار کرده، چه قائل نشیم به نفی مالکیت عبد، قائل بشیم به مالکیت هر دو، یه مالکیت طولی هم برای عبد بگیم یا یه مالکیت مطلق برای عبد بگیم، بگیم سید میتواند این مال را ازش بگیرد. در هر سه شق ما بالاخره این موارد متعارف را باستیم مشمول این روایات بدانیم، چون والا روایت میشه که انه ناظر به یک فرض نادری یا همون فرض روایت اسحاق بن عماره، یا اینکه اصلا از این حیث فقط نفی کرده ولی در این مال زکات هست بر سیدش اینه که باید زکات بده. اینا هر دو خلاف روایت ظهور روایت خب حالا این اون بحث گذشته است دیگه، هر کسی طبق مبنای خودش. بنابراین ما از روایات نفی زکات از مال مملوک این استفاده میکنیم که اگر سید هم مالک باشد این مال را به مالکیت مطلقی مستقلی بدون مالکیت عبد یا با مالکیت عبد به نحو طولی و مالکیت مقبوره برای عبد، باز هم همین موارد مشمول این روایات گفته لیسا فی زکات و ظاهر اطلاق مقامیش یا لفظیش هم ممکنه کسی ادعا کنه نفی زکات در این ماله هم بر عبد هم بر سید، و در روایت ابن سنان دیگر تصریح شده بود که بر هر دو زکات نیست. این بحث جهت چهارم. جهت پنجم جهت مختصری است که خود ماتن متعرض شده، فرموده من غیر فرق بین القن والمدبر و ام الولد والمکاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابه و اما المبعث فيجب عليه اذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحر النصاب. فرمود داره که این دیگه ما حالا که در حریت شرط شد و مالی که مال عبده، حالا یا چون به دستشه یا واقعا مالکه به ملکیت مجازی به ملکیت طولی، ولی خب ملکیتی که مقهوره، ملکیت مالک مستقل نیست در مقابل مالکش، در همه این در این این شرط رو که کردیم در همه اقسام عبید و اما یعنی ممالیک این میاد، چه این مملوک قن باشه یعنی عبد خالص باشه، مدبر باشه، مکاتب باشه، ام ولد باشه، شاهبه حریت، عقد حریت باشه یا سببی که موجب حریتش میشه در آینده، مثل کسی که تدبیر کرده که بعد از حیات مولاش حر بشه، یا مکاتبه کرده فلان مقدار پول بده کار کنه پول بده به مولا حر بشه، یا ام ولد باشه که بعد از نصیب ولدش قرار میگیره در و ارث برده میشه و حر میشه، عتق منعتق میشه، تمام این اقسام رو ایشون میگه این در تمام اینها این لیس فی مال المملوک زکات همه اینا رو میگیره و در همه اینا زکات منتفی است، چون روایتی که آمده بود عنوان مملوک داشت، اینا همه مملوکن هنوز تا وقتی که از ملکیت خارج نشه اینا مملوکن، مشمول لیس فی مال المملوک زکاتون هست، مکاتب هم مملوک، مدبر هم مملوک، ام ولد هم هنوز مملوک قبل از مردن پدر اون ولد، و به این ترتیب همه اینا رو مشمول اون مال المملوکه. فقط یکی رو استثنا میکنه، اون عبدی که مکاتب شده و مبعث شده یعنی بعضش آزاد شده، و اما المبعث مثلا نصف چیزی داده و با هر پرداختی به همون نسبت قرارداد مکاتبش این بوده که آزاد بشه، نصفش آزاد شده نصفش مونده هنوز پرداخت نکرده، فیجب این در مبعث میفرماید بر این که اگر مبعث شد در مبعث یجب علیه زکا ادا بلغ ما یتوزع على بعضه الحر النساء، این مالی که در اختیارش و مالک شده اگر اون مقدارش که نصفش مالک حر نصفش حر شده، اگر نصف این مال به اندازه نصاب هست زکات اون نصف به اندازه نصابه برش واجبه و اگر نیست واجب نیست. اینجا این نکته اینجا ایشون متعرض شده و گفته برای این که اینجا زکات داره، چون این نصفش حره نصفش عبده، پس نصف از این مال که در اختیارشه و ملکشه، ولو ملک طولی، نصف از این مال مال حره نه مال عبد، نصاب هم داره، میشه مثل مالی که مشترک بین دو نفرن، یکیشون حره یکیشون عبده، نصفش مال حره مشاعا، نصفش مال عبده، خواهد اون نصفی که مال حره به اندازه زکات باشه زکات داره دیگه، او باز زکاتش بده. این هم همینجور، این اونجا حر و عبد دوتا مالک حر و عبد شریک بودن در دو نفر در یه مال، اینجا حر و عبد در یه نفر شریک در این مال، خود این نصفش عبد نصفش حره، این مال هم مشاعب بین این دو نصف این آدم، حالا نصفش میشه مال حر نصفش میشه مال عبد. پس اگر مال حرش اون مقدار نصفش به اندازه حد نصاب بود، سایر شرایط یکیش نصاب داشت حولم برش گذاشته بود، میشه متعلق زکات اگر مالی بود که حول درش لازمه. به این ترتیب چون اینجوری استفاده میکنه از روایات و از ادله که اینجا به این مقدار زکاته. حالا در اینجا اشکالاتی هم شده که این بعد خواهد آمد ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.